استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به برنامه استودیوی پی یک. با من جاوید نعیمی و همکارانم. امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش میبرد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شدند. این فدراسیون هشدار داده که موج تازه همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و نظام شکننده مراقبت های صحی این کشور را بیشتر آسیب پذیر کرده. سازمان صحی جهان هم هشدار داده که در میان افرادی که موارد ویروس کرونا را در افغانستان آزمایش می کنند، تقریبا نتیجه نیم از آنها مثبت می شود که به گفته این سازمان نشان دهنده گسترش این همگیری است. ناروی گفته که کمک‌های بشر دوستانش با مردم افغانستان را افزایش می‌دهد. آنیکن هودفیلد، وزیر خارجه ناروی، امروز وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که کشورش کمک‌های بشری به این کشور را حدود 10 میلیون دلار افزایش می‌دهد. به گفته او، این کمک‌ها از طریق سازمان‌های بشر دوستانه ناروی به دسترس مردم افغانستان قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 24 میلیون شهروند افغانستان در خطر عدم مسئولیت غذایی حاد قرار دارند. وزارت خارجه امریکا بر واردات برخی از آثار فرهنگی افغانستان تحریم وضع کرده. این وزارت در اعلامیه دیروز گفت که این اقدام را به هدف جلوگیری از قاچاق آثار باستانی و ممانعت از خرید و فروش آن توسط گروه‌های شورشی و جنایتکار به اجرا گذاشته است. این تحریم‌ها دیروز از سوی وزارت محافظت از مرزهای امریکا و اداره گمرک‌های آن کشور به صورت مشترک به اجرا گذاشته شد. آثار موزیم ملی افغانستان در دهه 90 میلادی در جریان جنگ‌های داخلی مورد چپاول قرار گرفتند. برخی از آنها در بازارهای بین المللی به فروش رسیدند و برخی در دو دهه گذشته به افغانستان بازگردانده شدند. تیم ملی کرکت افغانستان سلسله بازی‌هایش با بنگلادش را آغاز کرده. افغانستان در حال حاضر در بتینگ قرار دارد و در اوور 48م توانسته 210 دوش بگیرد و 8 بازیکنش را هم از دست داده. ورزشگاه چیتاگانگ بنگلادش میزبان این رقابت است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله 3 بازی یک روزه بین المللی ODI و 2 بازی 20 اوورا را با بنگلادش برگزار کند. و ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی، کانادا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا اعلام کردند که تحریم‌ها را بر روسیه وضع می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام بعد دنبال تحرکات اخیر نظامی روسیه و بر رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب اوکراین از سوی کرملین صورت می‌گیرد. خوش آمدید. باز همینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان گفته های سرمنشی سازمان ملل متحد درباره رو به افزایش بودن تهدیدهای گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده. دو نهاد از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اقدام فوری کنند. با افزایش بحران در اوکراین، برخی از کشورهای غربی تحریم های تازه را بر روسیه اعلام کردند. همچنان در ادامه این برنامه،
کار رسانه ها مربوط به بعضی از اعلانات تجارتی می شد که متاسفانه بعد از اینکه حکومت گذشته سقوط کرد، کار بار مردم گرفته شد. متاسفانه همه چیز را از دست دادن.
شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. می‌پردازیم به گزارش‌ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته‌های اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد درباره رو به افزایش بودن تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده. امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان این را نگران کننده و تحریک‌آمیز خوانده است. آقای متقی گفته که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاکش در برابر هیچ کشور دیگر استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
طالبان به اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داده است. خبرگزاری باختر نگاشته که امیرخان متقی در دیدار با دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد را که گفته تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان رو به افزایش است، رد کرده است. آنتونیو گوترش در ماه روان از بسیج مجدد گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که اگر جلو فروپاشی اقتصادی افغانستان گرفته نشود، مردم از گرسنگی خواهند مرد و تروریسم گسترش خواهد یافت. اما سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دیبارا لاینز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته که این ادعاها دور از حقیقت است. او افزوده که افغانها چنین اظهاراتی را نگران کننده، تحریک‌آمیز و همین گونه با کمپاین برای گروه‌های خرابکار می‌دانند. آقای متقی افزوده که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاکش در برابر هیچ کشور دیگری استفاده شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره تحریم‌های وضع شده در برابر حکومتشان گفته است که افغانستان یک کشور مهاد به خشک است و میزان واردات این کشور بیشتر است و این تحریم‌ها به مردم آسیب رسانده است تا حکومت. با این حال، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییت با آن که درباره این دیدار توضیح بیشتر نداده، اما نوشته که این نشست روی وضعیت همه‌جانبه اقتصادی و بشری، تحولات مثبت، سکتور بانکی، دستاوردهای حکومت جدید و کمک‌های بشردوستانه به صورت گرفته. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر تاکید کرده که در دیدار با امیرخان متقی روی حفظ حقوق همه افغان‌ها، پیشرفت در غلبه بر چالش‌های اقتصادی و آمادگی برای بازگشت همه دختران و پسران به مکتب بحث شده است. جامعه جهانی اخیراً نسبت به تهدید منظم شدن دوباره هماهنگی و گسترش گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزون بر این، حضور داعش و القاعده را همچنان یک تهدید بزرگ دانسته است. دو هفته پیش تام وست، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، گفته بود که طالبان در برابر داعش مبارزه کردند، اما هنوز اقدام جدی در برابر القاعده انجام ندادند. نگرانی هایی که طالبان پیوسته آن را رد کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان اقدام فوری کند. این فدراسیون در بیانیه امروز هشدار داد که موارد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف افغانستان در حال افزایش است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم با تازگی از افزایش این همگیری در افغانستان خبر داد و گفت که این کشور با کمبود تجهیزات و مراکز درمان بیماری کووید 19 روبرو است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
در بیانیه‌ای که امروز از سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر منتشر شده، آمده است که جامعه جهانی باید به گونه فوری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان دست به کار شود و در زمینه آزمایش و تطبیق واکسین این همگیری کمک‌های عاجل را با این کشور انجام دهد. اعلامی افزوده که گسترش همگیری ویروس کرونا در افغانستان بر سیستم شکننده سی این کشور فشار آورده است. از سوی دیگر، سازمان صحی جهان یا WHO هم در بیانیه اعلام کرده که آزمایش های کرونا در افغانستان به گونه کافی انجام نمی شود. اما باز هم به گفته این سازمان، در میان افراد که این آزمایش را انجام می دهند، نتیجه تقریبا نصف از آنها مثبت می باشد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افزایش موارد مثبت کووید 19 در افغانستان را هشدار دهنده خوانده و گفته که اگر کمک های فوری انجام نشود، ممکن مشکلات زیادی را به بار آورد. از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان خبر داده شده که تنها 10% شهروندان این کشور واکسین این همگیری را دریافت کردند و ده ها مرکز درمانی کرونا به دلیل تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی مسدود شدند. بر اساس آمار که در بیانیه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر نشر شده، از جمع 37 مرکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان، در حال حاضر تنها 10 مرکز آن فعال است که برای نیازمندی همه مردم بسنده نمی باشد. این فدراسیون گفته که جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان بیش از 70 میلیون دلار به این کشور کمک کند. مقام های سعتامی حکومت طالبان هم گفتند که موارد مثبت ویروس کرونا اخیراً در این کشور افزایش یافته و خواستار کمک های جامعه جهانی در این راستا شدند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
انتقال گندم کمکی هند به افغانستان آغاز شده و در نخستین محموله 50 موتر باربری که 2500 تن گندم را حمل می کردند وارد پاکستان و سپس روانه شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شدند. در مراسم انتقال این محموله هرشوردن شرینگلا وزیر خارجه هند با فرید ماموندزی سفیر افغانستان در دهلی نو و هیئت از برنامه غذایی جهان حضور داشتند. شرینگلا گفت که انتقال گندم هند به افغانستان از 2 تا 3 ماه وقت خواهد گرفت.
نخستین محموله با 2500 تن گندم توسط 50 موتر باربری روانه جلال آباد در افغانستان شده. انتظار داریم که انتقال چندین محموله دیگر از طریق مرز عطاری در جریان 2 تا 3 ماه تکمیل و در نتیجه تعهد ما برای انتقال 50,000 تن گندم برجا شود.
سفیر افغانستان در دهلی نو این کمک‌ها را برای مردم در افغانستان مهم دانست. انتظار می رود کمک های هند در افغانستان به مسئولین برنامه غذایی جهان سپرده شود. بیشاو پراجولی رئیس این برنامه در هند می گوید که در حال حاضر این کمک ها برای مردم افغانستان خیلی ضروری است.
کمک های این در حال حاضر خیلی به موقع و مهم است. انتظار داریم که این کمک ها ادامه یابد، زیرا هند همیشه با مردم افغانستان نزدیک بوده و با سخاوتمندی برخورد کرده است.
پاکستان به ندرت برای انتقال مواد غذایی هند از طریق خاکش اجازه می دهد، اما توافق برای انتقال گندم به افغانستان پس از ماها مذاکره صورت گرفت. هند گفته که به کمکایش با مردم افغانستان ادامه می دهد، اما این کمک ها نه به حکومت طالبان بلکه از طریق نهادها و سازمان های مدد رسانی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
شنونده عزیز، تیم کرکت افغانستان طور که می دانید بازی با بنگلادش را آغاز کرده و حالا بتینگ تیم افغانستان به پایان رسیده. 215 اوور گرفت و در 215 دوش گرفت و در اوور اخیر تمامی بازیکنانش را از دست داد. اکنون برای بنگلادش هدف 216 تعیین شده. در برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد برایتان بیشتر جزئیات خواهیم داد. حالا رویدادهای اقتصادی.
شاروالی کابل میگوید پس از حاکمیت طالبان در 5 ماه گذشته این اداره بیش از 2 میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کرده است. نعمت‌الله بارکزی رئیس نشرات این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این مقدار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 400 میلیون افغانی افزایش درآمد را نشان می‌دهد. آقای بارکزی میگوید این درآمد بیشتر از رهگذر صفایی، کرایه جایدادها، توزیع جوازها جمع‌آوری شده است. هرچند آقای بارکزی در مورد مجموع عواید سال گذشته جزئیات ارائه نکرد، اما گفت دلیل افزایش عواید در 5 برنامه اخیر سال جاری جلوگیری از فساد داری و همچنین شفافیت در گردآوری درآمد می باشد. شارول کابل می گوید این اوید با برنامه ریزی ها در بخش های زیربناها، ساخت جاده ها، راه روها و صفای شهر هزینه خواهد شد. مسئولان ریاست کانال ننگرهار می گویند در سال جاری خورشیدی از فروش نارنج 1,200,000 افغانی درآمد جمع آوری شده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این ریاست به نشر رسیده، به نقل از مولوی غلام رحمان رئیس این اداره گفته شده است که در این ولایت 182 جریب زمین درخت‌های نارنج است و گفته است آنان تلاش می‌کنند تا از طریق زراعت، باغداری و مالداری درآمد بیشتر جمع‌آوری کنند. بر اساس معلومات ریاست کانال ننگرهار، سال جاری خورشیدی 6000 جریب زمین باغ‌های مالته نیز احداث شده است. ننگرهار به خاطر داشتن اقلیم مناسب، دارای نارنج و مالته با کیفیت است که به سطح کشور شهرت زیادی دارد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 60 پول، 1 یورو 103 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 119 افغانی و 69 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 509 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. 1:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، کانادا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا اعلام کردند که تحریم‌ها بر روسیه را وضع می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام به دنبال تحرکات اخیر نظامی روسیه و بر رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب اوکراین صورت می‌گیرد. بیشتر از سید سمع عباس.
بعد از داخل شدن قوای روسیه به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین، کشورهای غربی و ژاپن تحریم‌های نو را علیه روسیه اعلان کرده و هشدار دادند که اگر روسیه کشور همسایه خود اوکراین را اشغال کند، اقدامات دیگری هم علیه این کشور مد نظر گرفته خواهد شد. ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا اعلان کردند که تحریم‌ها را بر مسکو وضع می‌کنند. همزمان با این جرمنی هم اعلان کرده است که فعالیت پایپلاین به نام نورد استریم 2 را که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد به تعویق انداخته است. نظر به تخمین آمریکا، روسیه حدود 150,000 سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده و به بهانه حفظ صلح در مناطق شرقی اوکراین، دونسک و لوهانسک، دستور داخل شدن قوا را به این مناطق داده است. نظر به گزارش شرکت ماکسار آمریکایی، در 24 ساعت گذشته سربازان دیگر به سمت غرب روسیه رفتند و در یک قرارگاه کوچک در غرب بلاروس هم که در نزدیکی سرحد با اوکراین موقعیت دارد، حدود 100 واسطه جنگی روسیه جابجا شده است. در همین حال وزرای خارجه آمریکا و فرانسه انتونی بلینکن و جان ایوس لادوریان دیروز برنامه‌های ملاقات جداگانه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه را که قرار بود فردا پنجشنبه انجام شود لغو کردند. مقامات آمریکایی میگویند طبق اعلان رئیس جمهور جو بایدن که میخواهد حضور خود را در منطقه تقویه کند، به استونیا، لاتویا و لیتوانیا 800 سرباز پیاده و حدود 8 طیاره جنگی F-35 آمریکایی فرستاده می‌شود. پارلمان روسیه دیروز به طرفداری پیشنهاد رئیس جمهور این کشور رأی داد که به اساس آن قوای روسیه می تواند خارج از سرحدات این کشور در عملیات سهم بگیرد. این عمل تشنج موجود بین غرب روسیه را بیشتر دامن می زند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک هیئت ارشد حکومت این کشور تحت رهبری صدر اعظم عمران خان برای سفر دو روزه چهارشنبه به روسیه میرسد. بر اساس خبرنامه این وزارت قرار است روابط دو جانبه و همکاری در عرصه انرژی مورد بحث مقام های دو کشور قرار گیرد. سفر عمران خان در حال صورت میگیرد که غرب از حمله و اشغال اوکراین توسط روسیه نگرانی دارد. اگر جنگ درگیرد پیشبینی می شود که تلفاتش زیاد خواهد بود و شمار از کشورها با کمبود انرژی روبرو خواهند شد. آصف درونی، دیپلمات پیشین پاکستانی که برای مدت سفیر کشورش در مسکو بود، با این باور است که اسلام آباد نمی خواهد در قضایای مانند اوکراین از یک طرف حمایت کند.
بحرانی که امروز در جهان ادامه دارد از جانب اوکراین است، متوجه اروپا یا هم امریکا است. در این نه پاکستان توانایی دارد و نه می خواهد مداخله کند. تلاش همین خواهد بود که پاکستان بی‌طرف باشد.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که صدر اعظم عمران خان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد منزوی شدن افغانستان، افرادگرایی در آنجا و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو میکند. در خبرنامه به مسئله اوکراین اشاره نشده، اما عمران خان پیش از این گفته بود که کشورش با هر گونه مداخله نظامی مخالف است و تنش‌ها باید از طریق گفتگوها حل شود. در 23 سال گذشته نخستین بار است که یک صدر اعظم پاکستان به مسکو سفر می کند.
سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. شنونده عزیز، حالا 1:20 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه با فرشته نگاه همراه باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه خوش آمدید. در ادامه میشنوید که شمار زیاد از خبرنگاران شکایت دارند که فعالیت هایشان زیر سلطه طالبان در افغانستان محدود شده.
فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه، خبرنگارا بیکار میشن.
پیام های شما را هم نشر میکنیم، اما اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. روزنامه میل آنلاین به نقل از کن مک‌کالوم رئیس استخبارات بریتانیا نوشته که هشدار داده است که افغانستان فقط چند ماه پس از خروج غربی ها قرار است دوباره به محل پرورش جهادی های تندرو مبدل شود که برای بریتانیا تهدید خواهند بود. آقای کالوم گفته که افرادگرایان انگلیس تلاش دارند تا برای فعالیت به افغانستان سفر کنند. در ادامه می‌خوانیم که استخبارات بریتانیا به شواهد دست یافته که نشان می‌دهد تروریستان دوباره در افغانستان خود را منسجم می‌سازند و در تلاشند تا افراد جدید را در صفوفشان استخدام کنند. این اظهارات در حال مطرح شده که غرب همواره از طالبان خواسته تا تضمین فراهم کنند که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نخواهد شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اخیراً گزارش داد که گروه داعش و شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارند. همچنین توماس وست نماینده خاص آمریکا در اوایل ماه جاری مبارزه طالبان با گروه داعش را ستایش کرده، اما گفته که طالبان علاقه به قطع روابط با شبکه القاعده را ندارد. اما طالبان این گزارش را رد کرده و گفته که القاعده در افغانستان حضور ندارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تصاویر از کودکان افغان را نشر کرده که جیم هاولبرگ در جریان سفر اخیرش به افغانستان آنها را تصویربرداری کرد. هاولبرگ که عکاس است در این سفرش تیم سیف دی چیلدرن یا اداره حمایت از کودکان را همراهی کرده. گاردین نوشته در این تصاویر زندگی کودکان به تصویر کشیده شده که از خشکسالی های شمال افغانستان گرفته تا خیابان های یغزده شهر کابل آسیب دیدند. در ادامه می خوانیم که این تصاویر حکایت از مبارزه کودکان می کند که خانواده هایشان تصمیم دشوار را در مورد این می گیرند که کدام کودکشان را تغذیه کنند و کدام گرسنه باقی بماند، و یا کودکان مجبورند که در خیابان ها کار کنند تا غذا را به دسترس خانواده های خود قرار دهند. نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان در آستانه سوی تغذیه قرار دارند، زیرا به نوشته روزنامه گاردین افغانستان در حال حاضر با بدترین بحران غذایی روبرو است. حالا میشنوید شمار زیاد از خبرنگاران که در رسانه ها در ولایت های شمال کابل مشغول کار بودند، اکنون گفتند که پس از برگشت طالبان به قدرت فعالیت هایشان محدود شده. بسته شدن شمار از رسانه ها، نظارت شدید طالبان بر کار خبرنگاران و فرار تعداد از ژورنالیستان از عوامل این محدودیت ها خوانده شده. جزئیات در این گزارش.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده و خصوص علاقمندان و دوستداران.
اکثر رادیوهای محلی در ولایت‌های شمال کابل تا 6 ماه پیش با برنامه‌های مختلف متنوع نشرات تقریبا 24 ساعته داشتند، اما حالا برخی از مسئولین این رادیوها میگویند که کار فعالیتشان متوقف شده است. باعث محمدی مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است که به تازگی بسته شده است.
کار رسانه ها مربوط به همون بعضی از اعلانات تجارتی میشد که متاسفانه بعد از اینکه حکومت گذشته سقوط کرد، کار بار مردم گرفته شد. متاسفانه همه چیز را از دست دادن و دیگر مالک رسانه ها نتونستن که دست به فعالیت بزنن یا کار رسانه خود را پیش ببرن. به او اساس چون کار رسانه ای و کار خبرنگار با رسانه ها شکل زنجیره ای را به خود داره، وقتی که مشکلات بودجه یا مشکلات اقتصادی باشه، طبعا که رسانه ها فعالیت خود را متوقف میسازن. وقتی که فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه، خبرنگارا بیکار میشن.
در ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر حدود 14 رادیوی محلی از سال 2006 بدین سو تاسیس شده است. دلیل اصلی ورشکستگی و متوقف شدن فعالیت این رادیوها به گفته مسئولین آن مشابه و یکسان است. آنان نبود عاید، فرار خبرنگاران مسلکی و کنترل شدید طالبان بر کار و فعالیت رادیوها را از عوامل اصلی وارد شدن بحران در وضعیت این رسانه‌های صوتی در محل می‌دانند که پس از برگشت طالبان به قدرت با آن روبرو شده‌اند. علاوه بر بسته شدن رادیوهای محلی در این ولایت‌ها، شماری از خبرنگاران در مورد مشکلات دیگر که با آن روبرو شده‌اند حکایت دارند. باعث محمدی در این مورد بیشتر میگوید.
فعلا هم خبرنگارا در حوزه شمال کابل هستن که به بعضی از رسانه‌ها در بیرون از پروان کاپیسا کار میکنن که محدودیت‌ها وضع شده، یعنی بدون مشوره با ریاست اطلاعات فرهنگ اینا کاری را انجام دادن میتونن. موضوعات امنیتی را قطعا به هیچ خبرنگار اطلاع دادن نمیشه از طرف نهادهای مسئول.
بریالای بهادر مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در مرکز ولایت پروان در مورد علت متوقف شدن فعالیت این رادیو میگوید:
رادیو دنیا فعلا بسته است به خاطر مشکلات اقتصادی که ما روبرو هستیم و نمیتونیم که به نشرات خود ادامه بدیم. در زمان جمهوریت خوب بود، اعلانات داشتیم، اعلانات محلی بود، اعلانات ملی بود که و خارجی بود که ما میتونستیم هم به کارمندای خود معاش بدیم، هم بتونیم بل برق تعبیل کنیم و هم میتونستیم که رادیو خود سر پای استاد کنیم و نشرات خود داشته باشیم.
فرید تنها خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت‌های شمال کابل نیز در مورد وضعیت کاری روزانه اش میگوید:
محدودیت در کار ما رونما شده. در کار ما چندین بار و چندین موارد مشاهد هستم که از طرف امارت اسلامی بر ما محدودیت وضع شده و نتونستیم گزارش خود به موقع ما به نشر برسانیم. بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری را در گزارش های خود جا بدیم.
اما مسئولین حکومت محلی طالبان در ولایت های شمال کابل وارد کردن فشار و اعمال محدودیت بر کار رسانه های محلی را در این ولایت ها رد می کنند. شمس‌الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه مسئولین طول را جمع کل مجلس مورسو
ما خبرنگاران و مسئولین رسانه ها را خواستیم و برایشان گفتیم که ما هیچ گونه شرایط و سانسور را بالاش موازنه نمی کنیم. منتها همین قدر از آنها خواستیم که نشرات بی‌طرفانه داشته باشید و نشراتی نکنید که بر ضد اسلام و نظام باشد و کدام شرایطی را بالای آنها وزن نکردیم و می توانند به نشرات خود ادامه دهند.
پس که دین نشریات کولی شی بی‌پری نشریات کی بالکل اجازه ده کی دین نشریات.
به اساس معلومات منابع مسئول، تنها 3 رادیو در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند که آن هم اکثرا نعتیه‌های اسلامی پخش می‌کنند. زیباگل 27 ساله خانم خانه است که در روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زندگی میکند. او میگوید به شنیدن رادیو علاقه دارد اما حالا از آن بهره مند نیست.
من اگر سابق میشنونده رادیو می بودم، همین رادیو بسیار برنامه خوب داشت. که این برنامه اجتماعی بود، که آموزشی بود، که ما از این برنامه آموزشی بسیار چیزا را یاد میگرفتیم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل فرهنگی، مسدود شدن رسانه‌ها و محدود شدن کار فعالیت خبرنگاران جامعه افغانی را بیشتر به عقب می‌برد. عبدالواحد هاشمی سابق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا بود، ماستری در رشته علوم اجتماعی دارد، یکی از این آگاهان است.
احترام گذاشتن به حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی شهروندا است، از مکلفیت های نظام است که به حقوق اساسی مردم احترام گذاشته شود. اما مسدود شدن رسانه ها و محدود شدن کار خبرنگار و رسانه ها که برخلاف قانون در مغایرت با قانون اگر اعمال محدودیت شود، طبیعتاً که صدای مردم، بیشترین خواسته های مردم ناگفته میمانه و همچنان در بس از موارد مسئولین از مسائل نیازمندی ها و مشکلاتی که در جامعه وجود می داشته باشه اطلاع پیدا نمی کنن، جامعه میره به طرف رکود و به طرف عقبگرد.
با این حال ده ها نفر شامل خبرنگار، گویندگان، مجری برنامه های مختلف و کارکنان رسانه‌ای در ولایت های شمال کابل کارشان را از دست داده و در وضعیت اقتصادی بد زندگی بسر می برند.
پیام ها و نظریات شما
نقیب الله مومند هستم، از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، اوجه آب های آشامیدنی ندارند، تیپلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود می روند به طرف بدخشان. اوجا که است در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیتن و البته که میتن با پول میگیرند. تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرند.
فعلا به حالت اساس هستی مدیریت رسانه‌ها رو تماس نمیگیریم که حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چنان گفتن میگیرند. واقعیتش چشم و به این طرف میشم و نمیشه رو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم. همون 60,000 افغانی که ما ماش داشتیم از ما مونده.
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه بخش مردم غریب و بیچاره او را همی طالب و نایه و